سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چهارمین دور نشست دیالوگ ملی و ترقی ژنو در مورد افغانستان روز دوشنبه با حضور فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان و نیروهای دموکراتیک افغانستان در آنتالیای ترکیه آغاز به کار کرد. این نشست با هدف گفتگو میان اقشار مختلف جامعه، بررسی چالش‌های فعلی و جستجوی راه حل‌های ملی برگزار شده. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، این روند را برای عبور از بحران و بازسازی اعتماد ملی حیاتی خوانده است. در جریان این نشست از صحبت درباره طرح موسوم به موزاییک یا نقشه راه همه‌جانبه برای افغانستان نیز یاد شد، ابتکاری که با درخواست سرمنشی ملل متحد در ماه فوریه تهیه شده و با طالبان و کشورهای زیرربط شریک شده است. سازمان جهانی صحت میگوید به دنبال توقف کمک‌های مالی آمریکا، فعالیت 420 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده. این سازمان در گزارش روز یکشنبه خود گفت که مسدود شدن این مرکزهای صحی 3,500,000 نفر را در 30 ولایت افغانستان متاثر کرده. صندوق نفوس ملل متحد نیز روز پنجشنبه گذشته گفته بود که به دلیل کاهش بودجه 6,300,000 نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش کم سابقه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را کاملا دیوانه توصیف کرده و هشدار داد که تلاش برای تسخیر کامل اوکراین می تواند به سقوط روسیه منجر شود. ترامپ صبح دوشنبه در تروت سوشال، شبکه اجتماعی خود، نوشت: من همیشه رابطه بسیار خوب با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشتم، اما اتفاق برای او افتاده کاملا دیوانه شده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که از اقدامات پوتین در اوکراین ناراضی است و از امکان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد. او در گفتگو با خبرنگاران گفت که پوتین راکت به شهرها می‌فرستد و مردم را می‌کشد. ترامپ درباره جزئیات تصمیمات احتمالی توضیح نداد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند 107 لاری کمک‌های بشری روز یکشنبه به غزه رسیدند. اداره اسرائیلی در امور فلسطین گفته که این کمک شامل آرد و دیگر مواد غذایی بود. اعلامیه می‌گوید که نیروهای دفاعی اسرائیل به تسهیل کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه ادامه خواهند داد و در این حال تلاش می‌کنند که کمک‌ها به دسترس گروه حماس نرسد. حماس در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این کمک های بشردوستانه برای نخستین بار پس از تقریبا 3 ماه هفته گذشته به غزه جنگ زده رسید. اسرائیل از آغاز ماه مارچ انتقال کمک های بشری به غزه را مانع شد و حماس را متهم کرد که این کمک ها را به فروش می رساند تا اسلحه بخرد و جنگجویانش را تحمیل کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. افزایش موارد سرخکان و وفیات آن در افغانستان.
زمون ماشوم و مریض و اول پری وری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم.
آغاز دور جدید کمپاین واکسین پولیو.
ما از واکسین پولیو خوش هستیم. ما اطفال خود واکسین کردیم و از مردم دیگه خواهش میکنیم که همکاری کنند با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنند.
اظهارات تند رئیس جمهور آمریکا علیه رئیس جمهور روسیه.
دونالد ترامپ صبح دوشنبه در تروت سوشال، شبکه اجتماعی خود، نوشت: پوتین بی جهت آدم های زیاد را میکشد و من فقط در مورد سربازان صحبت نمیکنم. موشک ها و طیاره های بسرنشین بدون هیچ دلیل به شهرهای اوکراین شلیک می شوند.
مطالب دیگری هم داریم و گزارش از نشست آنتالیا، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO از افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان در افغانستان خبر می‌دهد. WHO گفته که تنها در یک هفته بین 11 تا 17 ماه می جاری 21 نفر در نتیجه ابتلا به سرخکان در افغانستان جان باختند. شمار از خانواده‌های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند می‌گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنها را به شدت نگران کرده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در هفته 20 سال روان میلادی بین 11 تا 17 می 4043 واقعه مشکوک سرخکان و 21 مورد مرگ ناشی از آن در مناطق مختلف افغانستان ثبت شده است. WHO هشدار میدهد که این رقم نسبت به هفته قبل آن 602% افزایش را نشان میدهد. این سازمان روز یک شنبه 25 می در اعلامیه که در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته که جان باختگان این بیماری شامل 19 کودک زیر 5 سال و 2 زن بودند. یافته های سازمان جهانی صحت نشان میدهد که شمار واقعات مشکوک سرخکان ثبت شده در سال 2025 به حدود 55678 و تعداد مرگ و میر ناشی از آن به 357 نفر رسیده است، در حالی که به گفته این سازمان این رقم در سال 2024 میلادی در زمان مشابه 52000 نفر بوده است. در اعلامیه آمده است که بیشترین واقعات مشکوک به سرخکان در هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان و اروزگان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت افزوده که کودکان زیر 5 سال بیشتر از این بیماری آسیب پذیر هستند. در همین حال شمار از خانواده های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. شایما باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یکی از پسران خواهرش که کمتر از 5 سال عمر داشت در نتیجه بیماری سرخکان جانش را از دست داده است.
زمون ماشوم و مریض و اول پری وری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم تداییش کنیم. پس رضای الله بود فوت کرد.
خدا پاک رضا و نویستمش.
الفت الله محبزای باشنده و رضا کارسیهی در ولسوالی اچین ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان نزد کودکان در منطقه شون بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
چما تا معلوم دید؟
بر اساس معلومات من در ولسوالی ما اچین بیش از 40 طفل به سرخکان مبتلا شدند. در بین آنها موردی هم است که در یک خانه 6 طفل مبتلا شده است. چون این بیماری به شدت از یک کودک به کودکان دیگر انتقال می کند.
آوردر زر انتقالیگی.
سازمان جهانی صحت همچنین آمار یک هفته واقعات مثبت بیماری های مختلف ساری دیگر از جمله عفونت های عادت تنفسی را منتشر کرده است. این سازمان گفته است که بین 11 تا 17 ماه می بیش از 3000 مورد اسهال عاد، نزدیک به 24000 مورد بیماری های تنفسی، بیش از 700 مورد کووید 19، 46 مورد تب دینگی و 41 مورد مثبت بیماری کانگو ثبت شده است. این سازمان پیش از این در اجرام و مینیز از افزایش بیماری های ساری از جمله سرخکان در افغانستان خبر داده بود. در این گزارش آمده بود که در ماه اپریل امسال 18703 واقعه مثبت سرخکان و 111 مورد مرگ افراد ثبت شده است که نسبت به ماه مارچ 43% افزایش را نشان می دهد. سازمان جهانی صحت گفته است که پوشش پایین واکسین، آب آلوده، وضعیت صحی نامناسب، برگشت مهاجران و بارندگی های فصلی در برخی از مناطق ممکن است این بحران را تشدید کند.
در گزارش شنیدید که سازمان صحت جهان از افزایش موارد سرخکان و وفیات آن در افغانستان خبر می‌دهد. در آغاز گفتگو از دکتر احمدالدین معارج، متخصص داخل اطفال و استاد سابق پوانتون تیبی کابل پرسیدیم که عوامل افزایش موارد سرخکان در این موسم سال چیست؟ و در پاسخ چنین گفت.
عوامل مختلف داره. اول خود موجودیت خود ویروس است یا عامل مرضی است؟ البته عامل مرضی در طول تمام سال موجود می باشد در جامعه، اما وقت زمینه برش مستعد شود در او صورت حمله می کنه بالای وجود که زمینه های مستعدش البته در ای عبارت از سوی تغذی است، ازدحامات است، حالت سبزه محیطی است، حالت سبزه شخصی فردی است و همچنان موجودت تراکم نفوس است، یعنی تراکم افراد در یک خانواده است و چیز دیگه که بسیار مهم است که رفت آمده زیاد شده در سالهای اخیر البته چی ترانسپورت های هوایی یا زمینی از یک کشور به کشور دیگر و از یک جای به جای دیگر.
دکتر صاحب، سازمان سی جان گفته که در امی ماه از 11 تا هفته سرخکان 21 نفر وفیات داشته که از جمله 19 تنشان اطفال بوده. چرا این بیماری بیشتر از اطفال تلفات میگیره، قربانی میگیره؟
گفتن که اطفال زیادتر واقعا مرض کشنده است، مرض بخصوص پیش کلانا و اطفال کشنده است. آنهایی که سنشان از 50 یا 55 بالاتر است، کسانی که مرضای شکر دارن، کسی که البته اشخاصی کلانا میگم، اونایی که مرضای گرده دارن، امراض تنفسی دارن، امراض نفسنگی دارن، کسایی که بنامه یک مرض از بنامه سیوپیدی یاد میکنن و یک مرض تنفسی که چند مرض از بر میگیره و حالت تغذیشان خراب است، کسایی که سیگرت میکشن، چلم میکشن و اطفال دیگه طبیعی است. اطفال خو مدگیمت باید زیاد باشه، پیش اطفال کمتر از 5 سال به خاطر ازی که سیستم مفیدیشان پایین است، حالت تغذیشان خراب است، خودشان غذای لازم خودشان خورده نمیتونه، باید کسی دیگه کمکش کنه، بخصوص اطفالی که کمتر از 5 سال باشه.
تشکر بسیار زیاد. این بیماری رو چطور میتونیم تشخیص کنیم از بیماری های دیگه و تداویش چقدر وقت میگیره و چطور میتونیم ازش جلوگیری کنیم؟
تشخیص از این مرض توسط دو طریقه صورت میگیره. یکی طریقی است که دکتر ببینه مریض، معاینه کنه و از سوالایی که پرسیده میکنه از مریض با واسطه سوالا تشخیص میشه که یک سوالایی است که مریض تب داره، شروع مرض به شکل یک حالت ریزش و زکام واره میباشه، اما در پالویش تب میداشته باشه مریض. این تب لایق تب میباشه، یعنی قطع نمیشه، بیخی دوام میکنه. تب معمولا برای 5 روز دوام میکنه، پای در پای هر صد بدون پاراسیتامول یا ایبوپروفین تب موجود میباشه. و روز پنجم تب ختم میشه. در روزی که تب ختم میشه، در روز دانه سرخکان پیدا میشه که سرخ است، دانه های کمتر از یک بند اندازه یک دانه ارزان است، معمولا از پشت گوشت گوش آدم شروع میشه. روز اول تنها در گردن ورود میباشه، روز دوم در تنه میباشه، یعنی در صدر و پشت آدم، روز سوم به پایا انتقال میکنه. یعنی این طرزی که میه، این طرز مخصوص است. چشم هم برایش مریض چرک می داشته باشه، چشم ها رو می بینی هم برایش سرک می باشه، او می زنه، عشق می زنه و چرک می کنه. این دو علامه بسیار اختصاصی از این مرض است. علامه اولش هم خود دانه هاست و طرزی که بعد از طب پنگوزه با وجود می بینه، و گپ دومش همی چشم هست البته که چرک می کنه. این نیستی علامه طب پنگوز همی طرز رش یا دانه های سرخ و همچنان چشم ها. ای بسیار کلاسیک است، بسیار کلاسیک به این معنی که نیمی مرض شخصی که می علایم مدام تو باشه او سرخکان است.
تشکر. و تداویش دکتر صاحب، و چطور میتونم خود ازش جلوگیری کنیم از انتشارش؟
پیش از اینکه به این سوال جواب بدم، باید بگم که طریق دیگه ایش است که دکتر میره لابراتوار تشخیص میکنه، که البته که شورای پیشرفته و آسان است، اما در افغانستان اول امکانات هم محدود است و قیمت تمام میشه. من خودم طرفدار از این هستم، من دکتر تشخیص کرد کافی است. در قسمت تداوی اولین چیزی که بسیار بسیار مهم است که متصل باید به اصطلاح قرنطین شوه، یا شخصی کلان است که مهم است به دیگران سرایت نکنه این مرض. مرض سرایت مرض از روزی که مریض ریزش پیدا میکنه، تاو پیدا میکنه، تا روزی که دانه ها میبرد، تمی روزها بسیار ساری میباشه. یعنی می روز اول بسیار شدید ساری میباشه. بنان تمی روزها باید مریض قرنطین شه، بیرون نبره، یا تماس نگیره، تماس از دیگران باید قطع شه. که مهم است در قسمت هم تشخیص و تداوی و هم جلوگیری از مرض. دیگه تداویش برای آنتی بیوتیک کار نداره، کدام دوای مخصوص هم نداره، مشدود به اینکه کدام مرض دیگه سر اضافه نشده باشه. فقط دادن پاراسیتامول است یا دوای ضد درد و ضد تب است. مایات باید زیاد بگیره، غذای خوب بخوره، که غذای خوب هم چیزی که در وطن ما پیدا میشه، پروتئین دار باشه، از روغن سرش پرد کنم، او بهترین غذاست برای طفل که چی و گوشت باشه، چه اگه امکانات گوشت نیست تخم باشه، شیر و لبنیات باشه، اگه او هم نبود لوبیا نخود با قلی هر چیزی که باشه، از میان منطقه حالت رو بگیره، چند تا زیر گرد کنه و نمو را جوش بتن در روغن پخته کنه یا مایدش کنه برای طفل یا برای کلان بتن و نمو خودترین راست. و میخوایی اساسیش اینی است که واکسین به مریضا متاسفانه واکسین البته فیلن به دسترس کلگی است، اما هنوز هم اقتداد فامیل یا فامیل نمیخواه واکسین کنه، یا هم طریقی واکسین کردنش طوری که لازم است صورت نمیگیره، یا مردم دسترسی به واکسین ندارن، کی سبب از این میشه که مرض زیادتر انتشار کنه. و یکی هم عوامل دیگه است که همین سیستم واکسینیشن یا واکسین کردن درست کار نمیکنه، در اونجا فساد میباشه، دست کسایی که از واکسین رو درست نگاه نمیکنن و اول واکسین از کشوری که خریداری میشه از اونجا واکسین کرونا تاریخ تیر شده می کسایی که خریداری میکنن اونجا توجه درست نمیکنن یا خیانت میکنن یا داخل کشور باز می اینجا درست نگهداری نمیشه.
دکتر احمد الدین معارج متخصص داخل اطفال و استاد سابق پوهنتون طبی کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، طوری که در سرویس خبری در آغاز برنامه شنیدید، چهارمین دور نشست دیالوگ ملی و ترقی ژنو در مورد افغانستان امروز با حضور فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان و نیروهای دموکراتیک افغانستان در انطالیای ترکیه آغاز به کار کرد. این نشست با هدف گفتگو میان اقشار مختلف جامعه، بررسی چالش‌های فعلی و جستجوی راه حل‌های ملی برگزار شده است. حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران و یک تن از اشتراک کنندگان در این نشست را با خود در خط تلفن داریم. عبیدی صاحب، گفتگوها در این سه محور تفاهم یا گفتگو میان اقشار مختلف، بررسی مشکلات و ایجاد راه حل ها چقدر پیشرفت داشته و آیا کسی از کابل آمده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنونده رادیویتان. نشست امروز در یک فضای بسیار فضای خوب و صمیمانه آغاز شد و فعلا که ما در دقایق اخیر این نشست قرار داریم، شاید تا یک ساعت یک و نیم ساعت بعد نشست تمام شود. روز اولش منظور من در یک فضای کاملا دموکراتیک، در فضای کاملا صمیمانه صحبت ها جریان داشت. همگی از یکی دیگه شنیدن در مورد چالش ها، در مورد مشکلات، در مورد بدیل ها صحبت شد و در این نشست همچنان در مورد کار مشترک که پلتفرم مختلفه که در بیرون از افغانستان شکل گرفته، در مورد کار مشترک پلتفرم صحبت شد که چگونه صدای مشترک ایجاد شد و این صدای مشترک زمینه را مساعد بسازه به خاطر بحث‌های فراگیر و ملی و در نهایت بحث‌های فراگیر و ملی زمینه را به این مساعد بسازه که تمام طرف‌های درگیر در قضای افغانستان زیر چتر واحد یا زیر یک جمع شوند و در مورد مسائل افغانستان صحبت کنند و در نهایت یک راه حل سیاسی افغانستان پیدا شود که مورد توافق تمام طرفای درگیر در قضای افغانستان باشه.
از کابل هم کسی آمده اشتراک کرده در این نشست؟
از کابل نمایندای رسانه آمدن و ما بدون نمایندای رسانه کسی دیگه را در کابل در نشست ندیدم.
گفته میشه از چندین سال به این سو که یکی از مشکلات ایست که گروه های اپوزیسیون در خارج اختلافات خود حل کرده نمیتونن. چقدر میتونیم باورمند باشیم که این نشست منجر به پیشرفت در این راستا خواهد شد و یک اجماع به میان بیاید؟
یکی از بحث‌های این نشست همی بود که در سه سال چیز کم چهار سال گذشته متاسفانه پلتفرم‌های سیاسی که شکل گرفته هم صدایی و هم تفاهم بین این پلتفرم‌های سیاسی یا کمرنگ بوده یا وجود نداشته و این مسئولیت نهادهای مدنی هم است که در قسمت فعال باشن و حداقل زمینه را به خاطر گفتمانهای ملی هم بسازن. در تمام جوامع نهادهای مدنی و نهادهایی که بیشتر کارشان با مسائل اجتماعی و مسائل مدنی است میتونن در این راستا خیلی موثر واقع شون و حتی امو چتر یا امو فضای همصدایی را که بین سیاسون نیاز است امو را شکل بدن یا به این معنا که به خاطر امو همصدایی تلاش کنن تا با تلاش های زناب زمینه مساعد شد و تا همگی کنار هم بیاین و از خودگذری کنن. مثلا پاپشاری با در جایی که اختلاف است باید حداقل امو اختلافات پیدا شد و که امو نقطه که ما را وصل نمی کنه امو چی است، بالای از اون نقاط صحبت شد و ای فکر میکنم که طور که از نامش معلوم است که دیالوگ ملی دموکراتیک وظیفه نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی است که در این راستا فعال باشند و چند شکل بتنه. آخری که امروز
عبیدی صاحب صدایتون قطع وصل شد. اگر موقعیت خود که من که تغییر بدین شاید بهتر شود. پهلوی کلکی
اینجا
بهتر شد.
و عرف آخر ممی که امروز شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان هم که بیش از 40 نهاد عضویت از اونا داره، همین برنامه بخه کار از اونا راندازی شده. تلاشی شبکه همیست که این شبکه دوام گسترش پیدا کنه و تمام نهادهایی که در بخش یام در بخش او برستن زیر امی چتر بین و امی دیالوگ ادامه داشته باشه تا
تشکر.
یک حل درست به قضای افغانستان.
سال اخیر آیا قرار است که اعلامیه نهایی نشر شوه و اگر بله روی اعلامیه نهایی کار آغاز شده یا نه؟
فردا در ختم نشست اعلامیه نهایی از طرف نشست امگانی خود شد و با رسانه هم شریک ساخته خود شد. یک گروپ هماهنگی با تمام رسانه ایجاد شده که از اون طریق هم اعلامیه نهایی در اختیار رسانه قرار خواهد گرفت و از طریق ایمیل هم در اختیار تمام رسانه داخلی و بین المللی اعلامیه نهایی قرار خواهد گرفت.
تشکر. شنوندگان عزیز، حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با افزایش حملات مرگبار روسیه به شهرهای اوکراین، لحن مقامات آمریکایی هم تندتر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش کم سابقه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را کاملا دیوانه توصیف کرده، هشدار داده که تلاش برای تسخیر کامل اوکراین می تواند به سقوط روسیه منجر شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بدون بال حملات گسترده و مرگبار روسیه به شهرهای اوکراین، رئیس جمهوری ایالات متحده با بیان این که ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده در تندترین اظهار نظر علنی خود درباره رهبر کرملین هشدار داد که اگر او تلاش کند سراسر اوکراین را تسخیر کند منجر به سقوط روسیه خواهد شد. دونالد ترامپ صبح دوشنبه در تروت سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت پوتین بی جهت آدم های زیاد را می کشد و من فقط در مورد سربازان صحبت نمی کنم. موشک ها و تیاره های بیسرنشین بدون هیچ دلیل به شهرهای اوکراین شلیک می شوند. مطلب آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال اندک پس از اظهارات دیگر او منتشر شد که سخنان مشابه در انتقاد از ولادیمیر پوتین بیان کرده بود. او در ایالت نیوجرسی پیش از سوار شدن به طیاره ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت از کاری که پوتین انجام می دهد راضی نیستم. او آدم های زیاد را می کشد و نمی دانم چه اتفاق برای پوتین افتاده. رئیس جمهور آمریکا گفت که قطعاً اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را برای پیشبرد مذاکرات صلح بررسی خواهد کرد. او به جزئیات بیشتر در این زمینه اشاره نکرد. دونالد ترامپ با این حال در پست بعدی خود در شبکه‌های اجتماعی انتقاد تند علیه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مطرح کرد و نوشت زلنسکی این نوع حرفایی که می‌زند به نفع کشورش نیست. هر چیزی که از دهانش خارج می‌شود مشکل ایجاد می‌کند. من آن را دوست ندارم و بهتر است متوقف شود. رشته نظرات آقای ترامپ پس از آن منتشر شد که ولادیمیر زلنسکی در یک انتقاد علنی نادر درباره مهمترین متحد کیف، آنچه را سکوت آمریکا در قبال حملات اخیر روسیه خواند، محکوم کرد. حملات گسترده موشکی و با تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در صبح شنبه دست کم 13 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و صبح یک شنبه نیز ادامه یافت. زلنسکی روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت سکوت آمریکا سکوت دیگران در جهان فقط تشویق پوتین است. ساعت‌ها پس از اظهارات زلنسکی و پیش از اظهار نظر دونالد ترامپ، کیت کلاگ فرستاده ایالات متحده حملات به کیف را شرم‌آور خواند و خواستار آتش بس شد.
بیشتر از خبر.
دوره جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو امروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دور که مدت 4 روز ادامه می‌یابد، حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو نیز از مردم خواسته تا تمام کودکان زیر 5 سال به شمول کودکان بیمار را واکسن کنند. برخی از مردم در کابل که در روز اول این کمپاین کودکانشان را واکسن کردند، از راه اندازی این کمپاین استقبال می کنند. اما برخی از ساکنان ولایت های دیگر می گویند که از آغاز واکسن در مناطقشان خبری نیست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با آغاز دوره تازه کمپاین سراسری واکسن پولیو در افغانستان، شمار از خانواده ها میگن که کودکانشان را واکسن کردند و از دیگران نیز میخواهند کودکان زیر 5 سال خود را واکسن کنند. فرید الله باشنده ولسوالی بگرامی کابل یکی از کسانی است که در نخستین روز کمپاین کودک خود را برای دریافت واکسن به یکی از مراکز تطبیق واکسن برده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از واکسن پولیو خوش هستیم. ما اطفال خود را واکسن کردیم و از مردم دیگر خواهش میکنیم که همکاری کنند با تیمای واکسن، اطفال خود را واکسن کنند.
اما برخی از باشنده های مناطق دوردست افغانستان میگویند که از آغاز این کمپاین در مناطقشان خبری نیست. حفیظ‌الله باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان با رادیو آزادی گفت میخواهند تا تیم های واکسن به مناطقشان آمده و کودکانشان را واکسن کنند.
ما شنیدیم که امروز واکسیناسیون پولیو شروع شده. خب در منطقه ما هنوز اعلان هم نکردن، ما هم ندیدیم که مثلا اینجا آمده باشن. دیگه تقاضای ما اینه میاست که همین طرفا مردم بیاین دیگه، خانه به خانه بگردن، چون اون مردم بیشتر اینجا از شفاخانه و ولسوالی دور هستن، نمیتونن که برسن. تیمای واکسیناتور که داره اینا رو روان کنن خانه به خانه یا منطقه به منطقه بگردن واکسن کنن اطفال.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که کمپاین سراسری واکسن پولیو روز دوشنبه 5 جوزا 25 می آغاز می شود و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که در این دور حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد.
در این دور واکسن که مدت 4 روز ادامه می یابد، در جریان آن به تعداد 11.8 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسن می شوند. همچنان در جریان این کمپاین برای کودکان که سنشان بین 24 تا 59 ما باشد، برایشان تابلیت آنپدازول هم داده می شود. هدف از دادن این تابلیت ها جلوگیری از بیماری کرم دل نزد کودکان است.
نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نیز از مردم خواسته تا کودکان نوزاد و اطفال بیمارشان را در برابر بیماری پولیو واکسن کنند. احمد الله یکی از واکسیناتوران در کابل میگوید که همزمان با آغاز کمپاین تعداد مردم کودکانشان را در روز اول واکسن برای تطبیق واکسن پولیو آوردن.
فعلا ما در جریان کمپاین هستیم و کمپاین ما که سایت تو سایت است، خانه به خانه نیست. بین 2 یا 3 خانه ما یک سایت میگیریم، هنجاد میکنیم، یک اطفال خود مردم میاره با واکسن و همکاری خود امرای ما انجام میدن.
این در حالی است که در گذشته کمپاین واکسن پولیو به شکل خانه به خانه انجام میشد، اما بعدن این روند از سوی حکومت طالبان ممنوع قرار داده شده و تطبیق واکسن در مساجد و مراکز صحی و به گفته واکسیناتوران با شکل سایت به سایت تطبیق می شود. شمار از آگاهان امور صحی می گویند تطبیق واکسن پولیو با گونه خانه به خانه موثریت بیشتر داشت. به باور آنان در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه تطبیق واکسن کودکان را فراهم می کردند که خانواده هایشان توان رساندن آنها به مراکز واکسن را نداشتند. این آگاهان می افزاین که افزون بر افزایش سطح پوشش واکسین، آگاهی دهی مستقیم به خانواده ها نیز از مزایای مهم این شیوه بوده. در جریان سال جاری میلادی 2 مورد مثبت این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که یک واقعه در ولسوالی بالامرغاب بادغیس و واقعه دوم در ولایت هلمند بوده است. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو با انتشار اعلامیه گفت که در سال 2024 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسن میتواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
پیام ها و نظریات شما
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می‌نمایید.
محمد صالح از طرف خبرها از طرف رادیو آزادی بر مردم افغانستان آگاهی داده می‌شود. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است بر مردم افغانستان آگاهی می‌دهد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن، که یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل‌های گذشته ما درباره زیاد صحبت داشتیم، که ما گفتیم که حیوانات که هست به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 از که فایلم کرداتا می باشه، حیوانات فقاریه در او شامل می باشه. که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستن که تیر کمر از او از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناظر دو جنبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم، که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاری بود. که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه، که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بس استثنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از به 3 قسمت تقسیم میشه، که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه. که انواع ماهیان به 3 نوع بود، که یکی دهنگرد یا ماهیان بیلاشه بود، دیگر هم غضروفی و نوع سومش هم ماهیان استخواندار بود. که ما ماهیان دهانگرد تاریخ تعریف کردیم که این حیوانات بدن سوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و ازای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غضروفی اسکلت از یا باز از ماهیان کاست از غضروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده. و این نوع ماهیان که است دو جوره شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا میکنه. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم، که اسکلت این نوع ماهیان از استخوان های ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه، که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم، که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجیشان دارای فلس میباشه و بعض از یا دارای شش باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم، که ما گفتیم که از 3 بخش ساخته شده، که سر تنوع دومی باشه، که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع می باشه و داره دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه ولی به خاطر جویدن نمی باشه. راجع به تنه صحبت کردیم، که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است، که در توازن بدن ماشونه کردن امی ماهیان نظمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم، که قسمت بیشتر از دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به زوحیاتین صحبت کردیم، که در لاتین امفیبیوس به معنای دوحیاتی میباشه، که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از زوحیاتین بدون دم، زوحیاتین دم دار، زوحیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک زوحیاتین ما گفتیم که جلد زوحیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم عقده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و زوحیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و جف قلبی از یا 3 دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقه صحبت کردیم، که بقه به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقه معمولی، بقه زهردار، بقه به درخت بالاشونده و غیره، که بقه زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقه معمولی صحبت داشتیم، که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود بخصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان واقع میداشته باشه که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این میتونه که می زبان خود با آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما خزندگان الا پرها میباشه و صفات مربوط به درس امروز ما صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم که علمی که از خزندگان بحث می کنه هرپتالوژی می باشه که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری می کنه که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از چلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگ پشت های بحری هم ترتل و سنگ پشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از جهاز بین رفته که به استثناء سنگ پشتهای بحری و مار همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی می بریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سی جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که 4 جاف داره و دیگر مشخصی از جای می باشه که به واسطه شش تنفس می کنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخم گذار می باشه و استحاله نداره و تعداد عصب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم. میایم حالا با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه‌ای داره و دارای رنگ های مختلف می باشه که بدن از یه سه قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمیم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تمسای هم کروکودیل صحبت می داشته باشیم که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه و حیوان گوشتخوار است که در خشکی تخم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده که انگشتان هر چهار پایه زی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهاش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد زفی را از طریق امی بخارج اطراح میکنه که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم که حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه که بدن از یه در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره که پاهاشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 می داشته باشه که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات که است دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه که با این قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق مانند برانشیز کار میگیره که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای همسنک صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یا تیر کمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمیتونن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از او کار میگیره و جویدن نمیتونه و شکار خود را میبله که مارها حیوانات گوشخوار میباشن که بقه ها، گنجشک ها، موش ها و غیره نمیخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندان های مخصوص داره که با غده های زهری وصل است که کبرا و کارف که است از جمله مارهای زهری قوی میباشن که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک است تو چزا می باشه. بعد از اون راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم که مارا امی به انواع مختلف پیدا میشه که یکی از یا مار زنگی هم رت اسنیک می باشه، دیگرش مارابی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر می خوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالا شفاقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی‌زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز مادی خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرط که دمیده زخم نباشه یا هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره. که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده، دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لب های از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن، قلب پرندگان چهار جو داره و دوران خونشون بسته می باشه، تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جور می رسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلیشان نیمه جامد میشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یاب نول میباشه، چشم با سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره، در قسمت گردن از یک از مهره های گردن متحرک میباشه و گردن را هر طرف حرکت داده میتونن و تنه از یک از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل میبشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میاید. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه، که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از در خشکی یا درختان زندگی میکنن که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میتیم که مرغ های دونده مرغ های میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن، که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبیری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه، که جنس مونث از یک عدد تخم کلان می گذاره، که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد می کنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و عضلاتی پرنده کسته به خاطر پرواز ساخته شده، که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه، که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشان پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه، که پرهای می دم و بال که در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتدا دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد پر و همچنان مواد غذایی میرسونه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط تازه قطع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها و انتقال مواد زود نباتات صحبت داشتیم، گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از اوها شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظایف برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زیره تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از او داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استومات یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری میباشه و محل زیست نباتات میباشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نمو نباتات امی پیاست خاک فراوره فراهم میسازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشایی را که مواد عضوی را در نبات تولید مینمای به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگ‌های نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال به حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه که سه دلیل داره که دلیل اولش است که آب به صورت زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوئم عبور کنه. دلیل دوم است که آب در زایلم گاز فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه و دلیل سوم است که آب میتونه که از طریق قشر حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک یا هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میتن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیز مقابل محرک ها عکس العمل نشان میتن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوه جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس العمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را به خوانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت همین داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه هستند. هورمون ها معمولا توسط غدهای مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک در بدن، وادار کردن موجود زنده به نشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از امی وظایف هورمون ها میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نمو زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیول شدن بیش از حد حجرات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملیات تقسیمات حجروی اتیول شدن حجرات پیدا پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از و فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میلان ما که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن طولتر میباشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برکا و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برکا نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پژمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن میباشه که به شکل گاز تولید میباشه و تولید هورمون را انجام میده و ایتلین هورمون است که رسیدن هم پخته شدن میوه را صورت میباشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برکار در خزان صورت میباشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمننسی یا هم صورت جان های نباتات را در زمستان داره که این هورمون در برکا ساخته شده البته در برکا ساخته شده سقوط برکا و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برعلاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برکا وسیله بستن سوراخ های برکا شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که است و به طور ضمنی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلیه کننده رشد را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را صورت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تأخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تزیه کلوروفیل را صورت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودند که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرم میشه نگهداری شود و میوه ها زودتر پخته میشه که بعداً واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او ای سهولت میبخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین صحبت هایی میداشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقه نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه میکردن که امی محققین ژاپنی دریافتن که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات میافزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون های است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه و میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم با دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعض دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج بر نباتات پاشیده شود نباتات باید پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزایه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راس ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد از یا میافزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات از سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپاشند تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه. که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر به درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوان های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هشتم می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده. که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم، گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انزایم منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه، که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل از این بود که اکسین ها بود، گبرلین ها و سیکتونین ها بود. که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه، که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد و نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از تکنینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که سوال ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
مرو که تک و تنها میشم از غم، مرو که بی سر و پا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم اتوام شام از غم؟ سر نامهربانی داره لیلی، سر نامهربانی داره لیلی. سفر به آرزوی داره لیلی، مگه مر جا که باشد امره خواب، مگه مر جا که باشد امره خواب. دلی از ما نشانی داره لیلا، دل از ما نشانی داره لیلا، لیلی ای پرشان داری ای گل، چرا احوال ویران